أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل حكمة إحسانية في كلمة لغمانية. در بیان هر کدام از این فصوص پنج عنوان است که سه عنوانش در همون فصل اول مشخص شد، یکی معنای فصل، دیگری معنای حکمت، سومی معنای کلمه. و اون چه که در این فصوص بعدی مطرح است تعیین اون صفتی است که برای حکمت ذکر می شود و اسنادی است که اون حکمت به اون شخص معین دارد. مثلا در همین فصل لغمانی باید دو مطلب روشن بشود، یکی معنای احسان که صفت حکمت است، دوم سر استناد این حکمت احسانی به لغمان. می‌فرمان احسان هم به معنای کار خوب کردن است، هم نسبت به دیگری خیر روا داشتن است. احسنه یعنی عطا به فعل جمیل، احسنه یعنی فعل بالقیاس الی الغیر خیرن. این دو معنا از کلمه احسان استفاده می شود، لذا جامع این دو معنان است که انسان احسان بکند با مال یا با قال یا با فعل یا با حرف با حال. و حدیثی رو هم از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل بکند که شما نسبت به هر چیزی احسان کنی، حتی نسبت به ذبیحه اگر خواستید حیوانی را ذبح کنید نسبت به او احسان کنید، هم کار خودتون که ذبح است نیکو باشد، هم نسبت به اون مذبوح احسان کنید که او را زجرکش نکنید. خلاصه در قتل هم همین طور است، مثلا مسله نکنید یا زجرکش نکنید و مانند اون. اذا اردتم الذبح فاحسنوا الذبیحه فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح و اذا قتلتم فاحسنوا القتل. این معنای عام. و اما اونچه که مربوط به سیر عرفانی یک عبد سالک است، این است که احسان مقامی از مقامات سیر و سلوک سالکان است. مقام احسان مقام کعنه است که دون مقام انه است. در مقام احسان این چنین هست که انسان طور خدا را عبادت بکند که گویا خدا را میبیند. الاحسانو ان تعبد الله کعنک ترا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. این حدیث هست. احسان آن است که خدا را عبادت بکنی، طوری خدا را عبادت بکنی که گویا خدا را میبینی و اگر تو را نبینی او تو را میبیند. بالاتر از مقام کعنه مقام انده است که فهمو هست. امیر فرمود ما کنتو عبد و ربن لم اره. و در خیلی از تعبیراتی که مربوط به متقیان است سخن از کعنه است، هم و الجنه که من قدر آها، هم و النار که من قدر آها و امثال ذلک. یا سخن حارثه ابن مالک هم این است که کعنی انظرو الی عرش الرحمن بارزا و مانند. خب این معنای احسان است و این از در ظاهر شریعت است که همچه حدیثی وارد شد، و از در باطن شریعت که همون حقیقت است این است که انسان در تمام حالات در حال عبادت باشد و نه در خصوص نماز و امثال ذلک، و حق را تنها شاهد خود نبیند بلکه شاهد جمیع اشیا ببیند و ببیند که حق جمیع اشیا را دارد مشاهده میکند و ما کل شیء لا به مقارنه. پس اگر کسی به این مقام رسید که حق را در جمیع اشیاء مشاهده کرد بدون امتزاج و غیران، این به مقام احسان رسیده است. پس احسان هم نسبت به غیر است و هم نسبت به خود انسان، و هم در عبادت شریعت هست و هم در شهود حقیقت. این مطلب اول. و اما چرا این حکمت احسانی را به کلمه لقمانی استناد داده است؟ فرمود فصل و حکمت احسانیه فی کلمت لقمانیه. وجه تناسبش چند چیز است. یکی این که لقمان سلام الله علیه که از حکمای الهی بود و از اولیای الهی بود، این بزرگوار به مقام احسان رسیده است، زیرا خدا از او به عنوان حکیم یاد کرده است. فرمود لقد آتینا لقمان الحکمه. این یک مقدمه. و فرمود یؤتل حکمت من یشا و من یؤتل حکمته فقد اوتی خیرن کسی را. این دو مقدمه که یکی در سوره لقمان است، یکی در سوره بقره. از اون صغرا و کبرا استفاده می شود که لقمان دارای خیر کثیر است، برای اینکه فرمود لقد آتینا لقمان الحکمه و در سوره بقره هم فرمود یؤتل حکمت من یشا و من یؤتل حکمته فقد اوتی خیرن کثیر. پس اوتی لقمانو خیرن کثیر. و چون خیر همون احسان است، پس اوتی لقمان احسانن کثیر. این نتیجه این صغرا و کبرا. و چون خیر همون احسان است و لقمان از خیر کثیر برخوردار است، پس از حکمت احسانیه برخوردار است. به مناسبت حکمت احسانیه به کلمه لقمان اسناد داده شد. مناسبتی دیگر آن است که یک کسی که به مقام احسان رسید، نسبت به همه موجودات کار خیر انجام میدهد، حق هیچ موجودی را تضییع نمی کند و حق هیچ موجودی را تضییع نکردن، بلکه حق هر ذی حقی را به او دادن، این حکمت است. چون حکمت هم وضع و شیء فی موضعه خواهد بود. از این جهت حکمت با احسان قرین می شود. و چون لقمان دارای حکمت است و بر اساس حکمت هر چیزی را در جای خود می نهد، پس دارای احسان است. از این لحاظ فرمود فصل و حکمت احسانیه فی کلمت لقمانیه. و این دو امری را که باید مقدمتا ذکر می کردن به پایان رسوندن. یکی این که احسان ما هوه و یکی این که چرا حکمت احسانی به کلمه لقمانی استناد داده شد. اونگاه وارد اصل بحث می شود. می فرمان به این که خدا اگر برای خود غذا بخواهد، جمیع عالم سفره گسترده اوست و غذای اوست، و اگر برای ما غذا بخواهد، خودش غذای ماست. همونطوری که در بسیاری از این مباحث سخن در ظهور حق در مظاهر الهی است، نه در مقام ذات، لذا تصریح میکنن به این که ذات غنی عن العالمین است و عن العالمین است، نه تنها از دنیا و آخرت بی نیاز است، نه تنها از فیض اقدس و مقدس بی نیاز است، بلکه از اسماء الهیه هم بی نیاز است. فهو غنی عن العالمین. قهرن بحث در مقام ظهور خلاصه می شود. این تعیین محل نزاع. اونگاه قضا را هم به اصطلاح اهل معرفت معنا کردن، چون حکیم وقتی بحثی از قوه قاضیه و تقضی و تقضیه و اقتضا و امثال ذالک دارد، حرف خود را مشخص می کند که منظور قضا در فلسفه چیست. چه این که طبیب وقتی که سخن از قضا به میان می آورد، موضوع حرفش را مشخص می کند. اینها حدود تصوری و مبادی تصوری هر رشته‌اند که باید علاحده بحث می شوند. وقتی طبیب میگوید که غذای شما این است، یا بیمار فلان غذا را بدهید یا فلان غذا را ندهید، مشخص است که منظور معکول و مشروب خارجی است. وقتی در علم و نفس سخن از غذا به میون می آید، منظور نان و گوشت و امثال ذالک نیست، اینا چون غذای خارجی و غذای بلغوبن، غذا آن است که شبیه مقتضی باشد و غذا خور باشد. وقتی این نان و گوشت خارجی به دستگاه تغذیه رسید و دستگاه گوارشی او را تبدیل کرد، به صورت خون در آورد، به صورت گوشت و پوست در آورد، اونگاه می شود غذا. غذای خون خون است، غذای گوشت گوشت است، غذای پوست پوست است و امثال ذالک. قوه قاضیه بعد از اینکه مراحلی را دستگاه گوارشی پشت سر گذاشت و تبدیل کرد این عین خارجی را به صورت گوشت و پوست در آورد، اونگاه به مقتضی یعنی به غذا خار این گوشت را میدهد، این خون را میدهد و مانند اون که بدل اون اجزای تحلیل رفته باشد. این غذاست به اصطلاح حکیم در علم النفس. و اما غذا به اصطلاح اهل معرفت نه معنای لغوی و عرفی اوست، نه معنای فلسفی و الهی اوست، بلکه یه معنای دیگری است که این معنای دیگر در حقیقت در همون اون جامعه اولی با همه این معانی سهیم است، وگرنه اون تعین خاصی که غذای عرفی دارد یا تعین خاصی که غذای فلسفی در علم و نفس دارد هیچ کدوم از اونها رو ندارن. میفرمون چون غذا کارش این است که خود مخفی میشود و اون مقتضی را فربه می کند، کار قضا این است که خود خفی بشود و صاحب قضا را ظاهر بکند، این اثر قضاست. بنابراین گاهی انسان ظاهر است، یعنی خلق ظاهر است و حق مستور، گاهی حق ظاهر است و خلق مستور. اونجا که حق مستور است و خلق ظاهر، همین نشأه دنیا و امثال ذالک است که حق مخفی است و سراسر جهان ظاهر و مشهود. اونجا که حق ظاهر است و سراسر جهان مشهود، صحنه لمن الملک الیوم خواهد بود. بنابراین اگر خدا برای خود غذا بخواهد، سراسر جهان غذای اوست. ازا شاء الاله یرید رزقا له فالکون اجمعه غذا، کل جهان می شود غذا، یعنی مخفی و حق تعالی می شود ظاهر که این را جذب می کند. و این شاء الاله یرید رزقا لنا فهو القضاء غذا کما نشاء یا کما یشاء. او اگر برای ما رزق طلب کند که بخواد ما را تغذیه کند، کل جهان می شود مقتضی غذاخور و فیض حق می شود غذا و مستفیضها این غذا را مصرف می کنند، اون فیض حق مستور است و مستفیضها مشهور و سراسر جهان را انسان می بیند و اون فیض حق را نمی بیند. بعد در بیت سوم فرمان مشیعته ارادته فقول بها قد شاءها فهیل مشاء، مشیعت او همون اراده اوست و شما بگویید که خداوند با مشیعت اراده کرده است. این هم ناظر به اون فرقی است که بین مشیعت و اراده است. در چند جا تا کنون گذشت که مشیعت اعم از اراده است، زیرا اراده فقط به ایجاد موجود معدوم تعلق میگیرد، چیزی که نیست اراده به آفرینش او تعلق میگیرد، ولی مشیعت اعم است هم به ایجاد معدوم هم به اعدام موجود. و فرق دیگری هم که باز هست این است که مشیعت به کلی تعلق میگیرد و اراده به جزئی. وزان مشیعت و اراده وزان قضا و قدر است که قضا مال کلی است و قدر مال جزئی، لذا متعلق قضا همیشه ثابت است، نظیر کل نفس ذائقة الموت که این اصلی ثابت. و متعلق قدر است که تغییر پذیر است، مثل اینکه با صله رحم، مثل اینکه با صدقه و دعا می شود عمر را زیاد کرد و مانند آن، ولی نمی شود با صدقه و صله رحم و دعا و امثال ذالک اصل موت را برداشت، چون اصل موت جزء قضاست، کل نفس ذائقة الموت، اما چه شخصی در چه تاریخی رخت بربندد این جزء قدر است و تغییر پذیر. فرق قضا و قدر در آن است که یکی کلی است و دیگری جزئی، فرق مشیت و ارادت هم در این است که متعلق یکی کلی است و دیگری جزئی، لذا متعلق مشیت همیشه ثابت است و متعلق اراده تغییر پذیر است. این را ذکر بکنن. می فرمان گرچه این مشیت و اراده همانند سایر اوصاف الهی در مقام ذات عین همان، چون مقام ذات هیچ تفاوتی بین اوصاف نیست، ولی در مقام الهیت یعنی مقام واحدیت یعنی مقام اسماء و صفات اینها البته از هم جدا هستند. خدا مشیتی دارد و اراده‌ای دارد و در بعضی از نصوص آمده است که هیچ چیزی واقع نمی شود مگر به امور سبعه که یکی از اونها مشیت است. گاهی ارادم در کنار اوز شاء و اراده، که این مشیت و اراده جدای از هم در روایات ذکر می شود. اینها تلیعه بحث است. بسم الله الرحمن الرحیم. فس و حکمت احسانیه فی کلمت لقمانیه. در این مقدمه دو مطلب هستی که الاحسانو ما هوه، یکی این که لمه اصنی در حکمت الاحسانیه الى لقمان. اما امر اول، الاحسانو لغتن فعل ما ینبغی ان یفعل من الخیر، کار خوب انجام دادن، حالا یا فی نفسه یا بالقیاس الی الغیر. اونجایی که گفته می شود ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یا گفته می شود هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اونها ظاهرا احسان الی الغیر است. اونجایی گفته می شود احسن کل شیء خلقه، یعنی خودش کار نیک کرده است. فعل ما ینبغی ان یفعل من الخیر، حالا یا بالمال است یا والقال است یا والفعل است یا والحال. این حال دیگر ارتباطی به غیر ندارد، مال گرچه مرتبط به غیر است اما حال ارتباطی به غیر ندارد. این حدیث البته بعد باید مصدرش پیدا بشود. احسان به حال احسان میرسد اینه که همه چی را وقتی مشاهده میکند حق را با همه چیز مشاهده خواهد کرد، یا عبادت که میکند طور عبادت میکند که کأن الله یراه کما قال علیه السلام ان الله سبحانه و تعالی کتب الاحسان علی کل شیء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل. احسان بر همه چیز را کتبه، یعنی بر انسان لازم کرده است که نسبت به همه محسن باشد، که این فعل الخیر بالقیاس الی الغیر است. ان الله کتب الاحسان علی کل شیء، یعنی کتب علی الانسان ان یحسن علی کل شیء. و نه، یه وقت از احسان میکند، یه وقت از کار خیر انجام میده، به دنبال غذای حاجت کسی میگرود، مالی به اون نمیدهد اما سعی میکند مشکلش حل کند. مؤسسات عام المنفعه ساختن کمک مالی است، اما غذای حوائج هایی که مثلا چیز هست کمک فعلی است. ماننده فعضا زبهتون فعصر و زبهه نسبت به مذبوحا به ازا قتلتون فا احسن القتله، قتله که فعل است نوع من القتل، یعنی این نوع حسن را انجام بدید، نوع قبیح را انجام ندید، یا انواع دیگر زجر کش نکنید و مانند آن، قتل صبر نکنید. در همون ذبیحه هست که حیوانات رو مثلا تا چه اندازه دستوبارشون ببندن، تا چه اندازه دستوبارشون باز کنن، بعضی حیوانات پاشون رو ببندن، بعضی از پایان رو دستشون رو ببندن. این چنین و فی ظاهر شر احسان یک معنا دارد و فی باطن شر احسان معنای دیگری دارد. ظاهر شر همون شریعت است، باطن شر همون حقیقت است. لذا هر دو را کنار هم ذکر میکنن، میفرمان و فی ظاهر شر احسان است که ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یرا، که در حدیث هم است. یعنی انسان طوری عبادت بکند که گویا خدا را میبیند و متوجه باشد که اگر او خدا را نمیبیند خدا او را میبیند. این ظاهرش مخصوص به حالت نماز و امثال ذالک است، در حالتهای عبادی بالاخره. این به حساب شریعت است، اما به حساب حقیقت این است که همونها که دائم در نمازن همین حال را دارن، یعنی دائما متذکر به یاد حقن و دائما اشیا را که میبینن حق را قیم و سرپرست اشیا میبینن به نحو معکل شیء لا بمقارنه. و فی ظاهر شر ان تعبد الله کانک تراه کما فی الحدیث المشهور و فی باطنه و الحقیقته فی، یعنی باطن شر و در حقیقت که باطن شریعت است، و فی باطن شر و الحقیقه در مقابل شریعت احسان عبارت از این است، از شهود الحق فی جمیع المراتب الوجودیه. چرا؟ برای اینکه گرچه ظاهر الاحسان و ان تعبد الله کانک تراه ظاهرش دستور شریعت میدهد، ولی باطنش با همه انسانها دارد خطاب میکند، با همه محجوبین دارد حرف میزند. از قوله علیه السلام کانک تراه تعلیم و خطاب لأهل الحجاب، به اهل حجاب میگوید مع کل شئ لا و مقارن رو در هر حال بنگر. این اختصاصی به نماز ندارد. خب فعل احسان مراتب و سلاس، اول و حل لغوی که معنای لغوی اوست، و به ان تحسن علا کل شئین حتی علا من اساء الیک، حتی نسبت به کسانی که بد کردن نسبت به تو. یه بیان از حضرت ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه است که ای کسی نسبت به شما بد کرده است و آمده است مثلا زیر گوش شما به شما بد گفت، بعد برگشت زیر گوش دیگر دارد عذرخواهی میکند، عذر او را بپذیرید. این غیر از آن است که گفتن اگه سیلی به صورت شما زد صورتی دیگر را هم آماده بزدن کنید که ظلم پذیری است. این عفو است نه ظلم پذیری. اگر کسی نسبت حرف بد نسبت به شما زد بعد آمده عذرخواهی بکند انتقام جو نباشید. این همان است که فرمود ان تحسن علی کل شیء حتی علی من اساء الیک و تعذره، عاذر باشید من اعتذر را. زیدون عاذرون من اعتذر، از جایی که فعل متابعه افتعل است از همین جاست که به عکس معروف است. اگر کسی اعتذار کرد شما عاذر باشید، اعتذر توهوف عذره، شما عذر او را بپذیرید. و تنظر علی الموجودات به نظر رحمت و شفقه، این معنای اول مرتبه اولا. مرتبه ثانیه عبارت است این است که اولها این و ثانی ها، مثلا ثانیتو ها اگر بود اون اولا ها، این ثانیتو ها علیه حال. اولها این و ثانی ها العباده به حضور تامن کن العابده یشاهد ربه، این در خصوص نمازه. وقتی انسان تمرین کرد از نماز به بیرون نماز هم میتواند این حال را پیدا کند، وقتی از نماز به بیرون نماز رسید کم کم از شریعت به حقیقت میرسد، همون حالت نمازی را در غیر نماز دارد. بنابراین مسئله شریعت و طریقت و حقیقت در طول هم خواهند بود، یعنی اون چه که در حالت نماز هست در بیرون نماز هم همون حالت باشد. و سالس ها شهود و ربه مع کل شیئن و فی کل شیئن بدون امتزاج و اقتران، کما قال تعالی و من یسلم وجهه الالله و هو محسنون فقد استمسک بالعروه الوثقی. در این کریمه به دو قید حسن فعلی به فاعلی اشاره فرموده است. حسن فعلی همان است که یسلم وجهه الالله، حسن فاعلی آن است که بابا محسنون در جان خودش این معنا را داشته باشد، مثل من عمل صالحا من ذکرن او انسا و هو مؤمنون. چون در مسئله عقوبت سیئه فقط سوء فعل کافی است، هر کس معصیت کرد کیفر میبیند، دیگه دو چیز شرط نیست. ولی در مسئله ثواب و پاداش یکی کافی نیست، حسن فعلی خوب نیست، هر کسی کار خوب کرد بهشت برود این چنین نیست، هر کسی کار خوب کرد و هو مؤمنون ای اهل بهشت است. البته هر کسی کار خوب کرد ذات اقدس اله کارش رو بی اثر نمی گذارد، چه مؤمن چه غیر مؤمن. منتها به غیر مؤمن فقط در دنیا ممکن است که آثار دنیای بدهد، ولی بهشت نخواهد داد. این است که در هیچ جای قرآن کریم سیئه را به دو چیز مقید نکرده است که اگر کسی معصیت کرده است و آدمی بدی بود جهنم می رود، اینطور نیست. همیشه کیفرهای سیئه به سوء فعل وابسته است، یک شرط دارد، هر کس بد کرد کیفر می بیند. اما در نوع موارد قرآن اگر سخن از وعده بهشت است، در کنار عمل صالح ایمان هم ذکر می شود. و اگر در جایی به صراح حسن فاعلی که ایمان است ذکر نشد، چون محفوف به قرینه است ذکر نشده است. لذا ما جایی در قرآن نداریم که روی عمل صالح وعده بهشت بدهند. همیشه این است من عمل صالحا من ذکرن اونسا و هو مؤمن، یا آمنو و عملو صالحا و امثال ذالک، ول از ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنو و عملو صالحا. دوماند سوی سریده در حد فسق، نه سوی سریده حد کفر. اما البته هر کسی که معصیت میکند این چیه نیست که مؤمن نباشد، مسلمان نباشد، اون ایمانش داره. پس مؤمن اگر معصیت بکنه کیفر میبینه. بله، اون برای اینکه ایمانش در مقام فعل ندارد. لا یزنی زانی و هو مؤمن، لا یکذب الکاذب و هو مؤمن، امثال ذلک. اما این چه این نیست که اگر کسی بخواهد کیفر ببینه باید دو چیز داشته باشه، یکی کار بد و یکی اعتقاد بد. ولی در طرف حسنه و پاداش این است، اگر کسی بخواد بهشت بره باید این دو شرط و وصف داشته باشه، یکی کار خوب بکنه، یکی این که مؤمن و معتقده به خدا و قیامت باشه.
طرف سیعه هم شاید اینطور نیست که اگر به جهنم رفتنش
نه، ممکن است که نه. وعید قرآن، وعید قرآنی که این دوره هره ممکنه. بله ممکنه ذات اقدس اله از یک کسی عفو بکنه، ولی وعید قرآنی مطلقه. مثلا نمی فرماد به این که اگه کسی فرون معصیت را کرد و کافر بود جهنم میره و عذاب میبینه، نه، هر کسی این کار انجام داد مخلد نیست، نه مؤمن نمیسوزه، وگرنه ها اولای اتقا الله من النار هم هستند دیگر. بنابراین اگر کسی به این مقام رسید که حسن فعلی داشت، یعنی یسلم وجهه الالله بود، و حسن فاعلی داشت و بابا محسن بود، یعنی نه تنها معتقد بود بلکه شاهد بود، نه تنها میفهمید بلکه میدید، این حسن فاعلی وقتی با اون حسن فعلی زاییم بشود فقط استمسه که بل عربت الوسقه. خب این وحب محسنون را ایشون این چی معنا میکنن؟ ای مشاهدون لله تعالی اند تسلیم ذاتهی و قلبی الیه، در حالی که دارد کار خوب میکند خودش هم جان خوب دارد، یعنی جان شاهد دارد. این خلاصه مطلب اول. این مسئله سگانه شریعت و طریقت و حقیقت هر سه از شرع استفاده می شود. طریقت مرحله وسطای همین دین است، حقیقت مرحله عالیه همین دین است. اینا در طول هم نه در عرض هم، لذا هیچ ممکن نیست کسی به مرتبه دوم یا مرتبه سوم برسه مگر بعد از رسیدن مرحله اول و حفظ مرحله اول. این چیزی نیست که سر راه باشد، بعضی از راه شریعت، بعضی از راه طریقت، بعضی از راه حقیقت بخوام برسن. اینا مثل سه درجه از یک نردبان طولانی است، لذا هیچ ممکن نیست کسی به درجه طریقت برسه، یعنی به درجه دو برسه، مگر بعد از طی درجه اول و حفظ آن. چون اگر او رو از دست بده باز میفته. اگر مثلا به درجه دو رسید درجه یک رو ترک کنه، یعنی یک درجه رو قطع کرد، باز میفته پایین، سقوط میکنه. و هاگز اگر به درجه سه رسید، یعنی درجه اول و دوم را طی کرد و الان روی اونها استاده است. نه اونها که بله، دین گاهی این چه میفهمون دین که ندین دلاله اسلام دارای این مراحل هست. دو کتاب های مرحوم سید حیدر آملو اینها همه این مبسوطاً بحث شده، چه در اون رساله اسرار شریعت و طریقت و الحقیقه، چه در جامع الاسرار هم سال داره. اما مقام ثانی بحث مطلب دوم که چرا حکمت احسانی به لقمان اسناد داده شد، از اینجا شروع می شود. و انما خصت الحکمت الاحسانیتو بالکلمت لقمانیه، روی دو تناسب، یکی این که لعن لقمان صاحب الحکمت است، به شهادت قوله تعالی که در سوره لقمان فرمود ولقد آتینا لقمان الحکمه، این یک مطلب. و در سوره مبارکه بقره فرمود که یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتل حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، این کبرای کلی. پس فهوه یعنی لقمان صاحب الخیر است، این نتیجه ای اون سوره کبرا. و چون والخیر هو الاحسان است، پس لقمان از خیر کثیر برخوردار است، پس احسان از لقمان از احسان کثیر برخوردار است، این یک تناسب. فهو صاحب الخیر والخیر هو الاحسان، و پس لقمان صاحب احسان است، این نتیجه. وجه دیگر، وجه تناسب دیگری است که والاحسانو فعل ما ينبغي ان يفعل است، این یک مطلب. ولی حکمت هم وضع الشیء فی موضعه است، این دو مطلب. پس روح احسان و روح حکمت یکی است، این نتیجه. فهما یعنی حکمت و احسان من باد واحد، و چون لقمان اهل حکمت است پس اهل احسان است. وچه سومی هم که ذکر میکنن در اینجا این است که ویزن علی حکمتو یسترزم الاحسان علی کل شی، فلذالکه قارن الاحسان را به کلمت لقمان. وچه اول و وچه دوم روی عینیت بود و تناسب سوم روی استلزام هست. وچه اول این بود که خیر همون احسان است، وچه دوم این بود که خیر همون احسان است، وچه سوم این بود که حکمت مستلزم احسان است. خب بله، در بعضی از مصادیق شبیه همان، وگرنه مفهوما دو تا هستن و مصداقا هم در بعض موارد هم جدا هستن. اینم حکمت عملی است البته. حکیم یعنی کسی که کار خوب میکند، نه اون حکمت نظری یعنی معارف را میداند. بله، حکمت نظری را آورده به عنوان مثال، گوشی از بیان حکمت است. قرآن حکیم است، یعنی هر چیز را در جای خود بیان میکند. بر قرآن الحکیم این چین است.
اگر از اول این فصل رو به خیر و حکمت منصوب کرده بود، اونا اهم از اتفاقان که بهتر بود.
خب این چنین
نسبت دادن خیلی تامتر تا
این چنین به ایشون الغا شده است دیگر. ایشون مدعی است به اینکه با همین وضع به من دادن. خب اذا شاء الاله یرید رزقا له فالکون اجمعه قضاء. اگر خدا برای خود روزی بخواهد، سراسر جهان رزق اوست. در خلال بحثم میفرمان به اینکه اعتراض نشود که خدا یطعم و لا یطعم، این چه تعبیری است. میفرمان بحث ما که در مقام ذات نیست، که ذات غنی و علی العالمین است. اون نه تنها یطعم و لا یطعم، نه تنها لا یطعم، خیلی از اوصاف هم مال اوست و ما خیلی از اوصاف را بحث کردیم. این اشکال شما راجع مقام ذات است که ذات نه تنها غنی از فیض مقدس است، نه تنها غنی از فیض اقدس است، غنی از اسماء الهی هم هست که ما درباره او بحث نداریم. در مقام ظهورات است، این ظهور گاهی حق ظاهر است و عالم مستور، گاهی عالم ظاهر است و حق مستور. یه مقدار بحث ادبی دارن در این صفحه و صفحه بعد. میفرمان این یوریدو در محل نصب است. این جمله یوریدو تا مفعول باشه برای شاء، این جمله یوریدو مفعول شاء است، یعنی جمله محلا منصوب است و مفعول شاء باشه. تقدیر او این است که اذا شاء ان یوریده، یا نه اون وقت با خود ان تعبیر مستر می رود، می شود مفرد و مفرد می شود مفعول. فهوز فان یعنی ان یورید، ان حذف شد و رفع الفعل یورید، یعنی یوریده شده یوریدو مفعول شد. که قول شاعر الا ایها الزاجری احذر الوغا، ای کسی که منو منزجر کردی که من در وغا و در جنگ حاضر بشوم، که الا ایها الزاجر احذر الوغا، اصلش این بود ان احذر الوغا، اون ان حذف شد، احذره شده احذرو، وغا هم یعنی حرب، ای ان احذر الوغا. خب معنای بیت این است که بیت محض این است که ای اذا تعلقت مشیعته و ان یرید له رزقا فالکونو به اجمعه غذا اون له، سراسر جهان قضای و روزی اوست. و این بحث رو فبود ما مکرر گفتیم، قبلا هم گذشت، در فصل قبلی هم گذشت. وقت تقدم ان الحق من حیث و اسمائه و بله
قضای
او، یعنی
مخفی کننده
او، یعنی او مستور است، او مستور است و قضا مشهور. مثل اینکه در دنیا حق را نمی بینن، مستور هست در حجابن، اما لمن الملک الیوم که فرا برسد حق ظاهر است و اشیاء مستور. وقد تقدم ان الحق من حیث اسمائه و صفاته لا یظهر فی الشهاده الا باعیان الاکوان. اگر بخواهد من حیث رزق ظهور کند یا من حیث شفا ظهور کند، این در یکی از این مظاهر خودش نشون میدهد. لا یظهر فی الشهاده الا بعیان الاکوان و این کان من حیث ذاتهی مع قطع نظر عن الظهور والبطون والاسماء والصفات غنیاً عن العالمین. این رو مکرر ذکر میکنن که مقام ذات مقام بینیازی است، نه تنها از فیض مقدس و از فیض اقدس، بلکه از کل ما سوا بینیاز است که ما در بار او بحث نداریم. فل اعیان و قضا اون لهو، اعیان قضاست برای حق، برای اینکه هر قضا خودش مخفی می شود و او را مقتضی را ظاهر می کند. من حیث اظهار این اعیان ایاهو حق تعالی را، اما من حیث اظهار اعیان حق تعالی را و من حیث فناء الاعیان و اختفاء الاعیان در حق تعالی، لیظهر حق تعالی به وحدته الحقیقیه، حق ظاهر می شود و جمیع اشیا هضم خواهد شد، که فناء القضائه و انعدامها و اختفائها فی المقتضی. خاصیت قضا این است که در قضاخور هضم می شود و قضاخور ظهور می کند. و این کانه به اعتبار آخر هو قضا اون للاعیان، که حق مخفی می شود و اعیان ظاهر می شود، که به این معنای دوم اشاره در بیت دوم و الیه اشاره به قوله و ان شاء الاله یرید رزقا لنا فهول قضا او کما نشاء. اگر خدا رزق ما را طلب کرد، یعنی برای ما خاص روزی معین کند، منظور از ما نه یعنی انسان فقط، یعنی ما سوا، همونطوری که در بیت اول فرمود اذا شاء الاله یرید رزقا فالکونو به اجمعهی قضا او، اینجا هم وقتی که میفرماید و ان شاء الاله یرید رزقا لنا یعنی للکون، این کلمه نشا را یجوز ان یکون بنون للمتکلم و هم بالیا للغائب که یشا بخوانیم. تقدیر این بیت دوم این است که و ان شاء الاله ان یرید رزقا لنا فهو قضا اونا، یعنی قضا ما سواست، کما نشا یعنی اون مقداری که ما میطلبیم، یا کما یشاء الحق. خب چرا او قضای ما سوا می شود؟ برای که لأن القضا هو الذی یختفی فی عین المقتضی و یظهر اون قضا علی صورت المقتضی لیقوم بهی عین مقتضی. این معنای قضاست، چون والهویت الالهیت هیلتی تختفی فی اعیان الخلائق و تسیر اعیان خلائق و تسیر هویت الهیه ظاهرتن به صور اعیان الخلائق مقومتن لعیان الخلائق فهی این هویت الهیه قضا اون للاعیان. خب این تناسب اصل و معفر می فرمان به این که گرچه ذات اقدس اله منزه از آن است که مطعم بشود، فضلن از این که طعام قرار بگیرد، اما بحث در ظهورات اوست و نصف بله همان هست، منتها کی ظهور میکند؟ اون وقتی که این فی خلق السماوات و الارض به اختلاف لیل و نهار و ما بس فیه ما یا تصریف ریا اینها، اما اون وقتی که لمن الملک الیوم می فرماید اون وقت کی ظهور کرده است؟ لذا می فرمان وقتی که حق بشود قضا، صحنه طبیعت ظهور دارد، و جهان بشود قضا، صحنه لمن الملک ظهور دارد. همین هست. نه قضا هم قبلا گذشت، حالا یک سرپلیست برای مسائلی که در فصل لقمانی ذکر میکنن. میفرمان و نسبت الاقتضاء و رزق الیه سبحانه تعالی، با اینکه خدا یطعم ولا یطعم، فضلا از اینکه طعام بشود، او مطعم نیست، فضلا از اینکه طعام بشود، و نسبت و کونهی قضا ان لنا به اینها، این و نسبت و کونهی قضا ان لنا، این نسبت ها به اینها که نسبت بعض صفات الکونیه الیه تعالی است، به قولی من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، یا در حدیث است که مرض تو فلم تعودنی از من عیادت نکردی و امثال و زالکه ما جا فی شر، که نه در باره ظهورات است نه در باره ذات که غنی یعنی العالمین است. خب و ولهازه یکی و هازه نسبه ایزن من باطن شر، همونطوری که ظاهر شر این گونه نسبت ها را دارد، باطن شر همین نسبت ها را دارد. از کجا باطن شر این نسبت ها را دارد؟ برای اینکه در همون عالم باطن بود که این کتاب به مصنف داده شد. این رو هم اون دعوایی که داشتن، ادعایی که داشتن. و هذه نسبه ایزن من باطن شر، کما اینکه از ظاهر شر استفاده می شود. فان النبی صلی الله علیه و سلم اعطا این کتاب فصوص را و امر به اخراجه الی الخلق، پس فلا ينبغي ان يسيء احد ظنهم من المؤمنين في حق الاولياء والكاملين. دیگه روا نیست که کسی نسبت به اینهایی که دستوراتشون را از باطن عالم میگیرن و اونها کسی بدگمان باشد. في امثال هذه الاشياء، این تموم شد. در باره مشیت و اراده تا کنون چند جا بحث شد. اول صفحه 61 بود. در صفحه 61 اونجا فرق بین مشیت و اراده آمده است. بعد در صفحه 123 و در صفحه 355 این فرق هست و الان هم در صفحه 429 و 430 این فرق مبسوطاً بیان می شود. فمن ولما کانت المشیعت و الارادت و یجتمعان فی معنی و یفترقان فی آخر، اینا در یه معنا صحیح، من در یه معنای از هم جدا هستن. در مقام ذات که عین همن و فرقای دیگری هم دارن. از این چون یجتمعان فی معنی و یفترقان فی آخر، قال مشیعته ارادته فقول و بها قد شاءها فهی المشاء. مشیت حق همون اراده حق است. پس بگویید بها یعنی به وسیله مشیت خدا اراده را خواست. قد شاءها، این ضمیر شاءها یا به اراده برمیگردد که تفسیر اول است، یا به مشیت برمیگردد که تفسیر دوم است. ایشون تفسیر دوم را ترجیح میدهند. مشیعته ارادته فقول بها یعنی بالمشیعته قد شاءها فهی المشاء، با مشیعت اراده را خواست، یعنی مشی شاء ان یرید، نظیر همون بیت اول اذا شاء الاله یرید رزقن، قد شاء اراده را فهیه این اراده مشاء است. مشاء هم اسم مفعول است. بنابر تفسیر اول، بنابر تفسیر دوم مشاء مصدر میمیست. ای شاء الارادته و عینها فل اراده هیل مشات است. ایل مشات یعنی مراد، ایل مراد. فل مشاء فی قوله فهی المشاء یا اسم مفعول است یا مصدر میمی است. حالا فعلا بنابراین که اسم مفعول باشد توضیح میدن. فرمان فهی المشاء به فتح المیم اسم مفعول من شاء یشاء، اونگاه شاء یشاء اسم مفعولش مشاء نیست، آمد مشاء غیر قیاسی است، برای اینکه ول قیاسو مشیه نه مشاء، قیاس آن است که مشی باشد. چرا؟ از اصل این مفعول مشیو است، بر وضع مفعول شاء یشیع شاء اون مشیو، اون مشیو بر وضع مفعول مشیو، از اصله مشیو است بر وضع مفعول. این یا چون مذموم است نقلت ذمت الیا الی ما قبلها، اونگاه یا و واو دو تا حرف علن در کنار هم قرار می گیرن و اجتماعت الواو و الیا، و سبقت احدهما که یا باشد به سکون. اگر دو تا حرف الا کنار هم جمع بشوند اولی ساکن باشد تبدیل می شود به واو، تبدیل می شود به یا و در هم ادغام می شود. سبقت احدهما به سکون فقلبت الواو یا ان و ادغمت این یا اول در یا دوم. قهرن اون زمه که از ما بعد به ما قبل رسیده است تبدیل می شود به کسره و کسرت ما قبل این یا لل مناسبه. اونگاه و حذفت الحمزه، حمزه‌ای که در آخر این کلمه بود تو این شایشی و محموز اللام است، این حمزه محذوف شد تخفیفه. این بنابر این که مشا اسم مفعول باشه. یا نه مسترون میمیون به معنی المشیه، نه اسم مفعول باشد. فعلا هازت تقدیر یکون معنی البیت این بشود که مشیعتهو هی این الاراده است. فقولو بالمشیعته قد شاء الحقو المشیعت المسمات بالاراده فالارادتو هی المشیعه. بنابر این که این مشا مصدر میمی باشد، معناش این میشود که قد شاء خدا اون مشیعت را، قد شاء خدا اون مشیعتی که به اراده نامیده میشود، فهیه یعنی اون اراده، هیل مشا او، مشا مصدر میمیست یعنی مشیعه. پس بنابر تفسیر اول مشا اسم مفعول است. قهرن ضمیر ها به اراده برمیگردد، قد شاء اراده را. و بنابر تفسیر دوم که مشا اسم مصدر میمی باشد نه اسم مفعول، وقت اون ضمیر ها به مشیعت برمیگردد، قد شاء اون مشیعتی را که به اراده نامیده می شود، فهیه یعنی اون اراده عین المشیعت است. و پایان بیت برابر با اول بیت می شود. اول بیت این است که مشیعته ارادته، آخر بیت این است که فهیه المشاء یعنی اراده مشیعت است. در اول بیت این است که مشیعت عین اراده است، در آخر بیت این است که اراده عین مشیعت است. خب فعلا حاضر تقدیر یکون و معنی البیت این میشود که مشیعتهو هیه ای مشیعتهو هیه ای نل اراده است که صدر بیت است. فقولو بها یعنی بالمشیعته شا قد شا الحقو چی را؟ المشیعت المسمات بالاراده را. فهیه المشاؤو این هیه به ضمیر به اراده برمیگردد، فهیه یعنی اراده، فل ارادتو هی المشیعه. و علا هازا ضمیر و شاعها آئدون ال المشیعه، روی تفسیر دوم قد شاعها یعنی شاع مشیعت را. ولی بنابر تفسیر اول ضمیر شاعها به اراده برمیگرده، چه اینکه ما هم یعنی قیصر اشاره، ما هم در هنگام معنا کردن متن ضمیر شاعها را به اراده برگردوندیم، گفتیم شاعها فهی المشاؤو ای شاع الارادته و عینها. خب و هازا یعنی برابر اینکه مشا مصدر میمی باشد نه اسم مفعول و ضمیر شاعها به مشیعت برگرده نه به اراده، انسب است از اولی. چرا؟ برای اینکه بنابر اول ضمیر شاعها به اراده برمیگرده، وقتی ضمیر شاع به اراده برگشت معناش این میشود که مشیعت غیر از اراده است، برای اینکه مشیعت کرده است اراده را، معلوم می شود مشیعت غیر از اراده است، در حالی که در صدر بیت آمده است مشیعتهو ارادتهو. چون بنابر تفسیر دوم ظاهرش این است که مشیت غیر از اراده است، در حالی که در صدر همین بیت آمده است که مشیعته ارادته، پس ما تفسیر اول را تفسیر دوم را ترجیح میدیم و هازا یعنی تفسیر دوم انسب است از تفسیر اول، برای اینکه بنابر تفسیر اول قد شاعها این ضمیر به اراده برمیگردد و ظاهرش این از ظاهر مصرع دوم این است که مشیت غیر از اراده است، در حالی که در مصرع اول گفته است مشیته ارادته. خب والله اعلم. یرید زیادتن و یرید نقصن و لیس مشاءه الا المشاء. اینجا دیگه دو تا احتمال نیست، اینجا مشاء در هر دو جا به فتح میم است، به فتح میم است فیه ما در هر دو جا، لان المصدر الميمي الاول خبر ليس، و ثانی اسمه. اگر این چنین بود که بله اگر واو باشد این چی میشد؟ لانه المصدر المیمی و الاول خبر ليس و ثانی اسمه. لانه المصدر المیمی بله بالاخره بی چیز نیست. این لانه دلیلی نمیتواند باشد برای اینکه چرا به فتح است، علی حال به فتح المیمه فیه ما. چرا؟ لانه المصدر المیمی است و مصدر میمی مثلا مفتوح است. خب اولی خبر لیس است و منصوب، به دومی اسم لیس است و مرفوع. الاول خبر لیس و ثانی اسمه. ای لیست مشیعته الا مشیعته. و معنای این بیت این شود که ان المشیعه به اینها هیل ارادت و ذاتیه است، البته من حیث الاهدیه، لان مشیت و اراده کما ذکرنا فی کونه ما فی کونه ما عین الذات این شیء واحد است، و اما به اعتبار امتیاز ما من الذات و نسبت ما الیها به ذات به حسب الالهیت، یعنی به احدیت، نه به حسب احدیت، به حسب احدیت هر دو عین همان، اما به حسب واحدیت و به حسب الهیت که اون واحدیت است که باقی صفات است، در باقی صفات از یکدیگر ممتازن، مشیت و اراده هم در مقام الهیت که اون واحدیت است، مقام اسما و صفات است، از هم جدا. خب فهما یعنی مشیت و اراده حقیقتان متغایرتان یجتمعان و یفترقان من حیث الالهیه، یجتمعان در احدیت و یفترقان در واحدیت. چون این چین است فنبه مصنف بقوله مشیعته ارادته الى آخر البیت، نبه الى انهما یعنی مشیعت و اراده واحدون فی این الاهدیه، در مقام احدیت اینها این همه. والحمد لله تمشتق، والحمد لله بارد.